شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام پروردگاری که بر ما منت نهاد و ما رو ایرانی آفرید. به همه شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و مجله رادیویی شباهنگ در هر جای جهان که هستند سلام عرض می‌کنیم، براشون طول عمر تو هم با سرفرازی، سلامتی و سربلندی آرزو می‌کنیم.
درود بر شما جناب معتمدی. می‌خواستم لطف کنید و بپردازیم به بخشی و برنامه دیگر از مجله رادیویی شباهنگ و به ویژه در دنباله بحث لشکرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکا به مرزهای کشور.
در این برنامه به تراز نظامی و امنیتی شکل‌نشین قطر می‌پردازیم و اون رو مورد بررسی قرار می‌دیم به اجمال. مثل برنامه‌های قبل، پس از بررسی‌های مفصل روی چندین منبع تحقیقاتی در غرب، منبع اصلی اطلاعاتی که خدمت شما می‌دیم مربوط به مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل هست که به عنوان مرجع یکی از قابل اعتمادترین منابع و مؤسساتی هستش که به اطلاعات و داده‌های او می‌شود اتکا کرد.
بله.
دولت قطر ساختار اینچنینی داره. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رئیس دولت و حاکم قطر هست. عبدالله ابن خلیفه آل ثانی نخست وزیر، شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی وزیر دفاع است و در عین حال فرمانده کل نیروهای مسلح. سرتیب حمد بن علی الحجیری رئیس ستاد کل قوات. سرهنگ سیف علی الحجیری فرمانده نیروی زمینی. سرتیب علی سعید الهول المری بر نره باشه فرمانده نیروی هوایی است و ناخدا محمد ناصر المهندی فرمانده نیروی دریایی. کشور قطر 900 هزار نفر جمعیت و 11437 کیلومتر مربع وسعت داره. همونطوری که دیدید عملا دولت قطر از یک خانواده تشکیل شده، یعنی خانواده خلیفه آل ثانی.
بله.
و همه چیز رو اینها بین خودشون تقسیم کردن و عملا هیچ ساختار دموکراتیک و متکی بر اراده مردم در اونجا برای تعیین هیچ یک از مسئولین کشور وجود نداره. حالا اگر حاکم و نخست وزیر و اینها نیستند، لااقل در ردههای پایین‌تر باید یک اشکالی وجود می‌داشت، اما اون هم نیست. بنابراین قطر رو باید یک شبه جزیره نیمه متروکه در یک نقطه بسیار دور افتاده جهان فرض کرد در عمل که امریکایی‌ها رو تصرف کردن. یادمون باشه که در پایگاه هوایی العدید که در قطره، سنتکام یا ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکا در 25 کشور جهان مستقر شده و این ستاد کل از شهر تامپا در ایالت فلوریدای آمریکا به این منطقه منتقل شده و نشان دهنده این استش که عملا قطر به عنوان یک بخشی از خاک ایالات متحده آمریکا در اختیار این کشور هست و حکام و کسانی که بر اونجا ظاهرا حاکم هستند در واقع خدمه و پیشخدمت های نیروهای آمریکایی باید تلقی بشن.
بله.
به داده های اقتصادی قطر نگاه میکنیم. بین سال 2002 تا 2006 میلادی تولید ناخالص ملی قطر از 19 میلیارد و 700 میلیون دلار به 49 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید، یعنی از 20 به حدود 50. درآمد سرانه مردم قطر از 28143 دلار به 55444 دلار رسیده. یادمون باشین در بحث درآمد سرانه ملی مثل اون جور چیز که در زمان شاه میگفتن که از یک کسی سوال کردن تو نخست وزیری شما چقدر حقوق میگیری؟ گفت من و آقای عبیدان نخست وزیر روی همدیگه 21500 تومان حقوق میگیریم. 1500 تومانش به من میدن، 20000 تومانش میدن به آقای عبیدان. برای کشوری که یا شف کشوری که 900000 نفر جمعیت داره قطعا مردمشون به طور متوسط 55000 دلار در سال حقوق میگیرن. این دستمزد یک نیروی متخصص است در بسیاری از کشورهای جهان و بیشتر اینها صرف به اصطلاح به جیب حکام این کشورها میرسه، کمان که در طول جنگ هنگامی که ما از یک شرکت سوئیسی خرید کلانی انجام میدادیم و مسئول این خرید من بودن، اون فرد به ما میگه ما این دستگاهی که به شما میفروشیم به دو برابر قیمت در عربستان میفروشیم. من گفتم چرا دو برابر قیمت؟ گفت برای اینکه ما به یک شرکت ساختمانی رو میفروشیم که این از شاهزاده های حالا اسم هم آورد سعودی و اینها پروژه های عظیم ساختمانی و زیربنایی دارن در اونجا و بیش از نصف قیمت که ارائه میشه برای به عنوان قیمت این کالای ماشینالات به جیب جناب شیخ میرد. خب اینجوری هست دیگه، وقتی حاکمیت ملی نیست و مردم اشرافی بر حاکمیت ندارن، حکام درآمدهای ملی و منابع کشور رو ملک تلق خودشون و ارث آبا اجدادیشون میدونن.
کاملا.
روش ناخالص ملی از 7.3% به 7.9% رسیده. بالاترین نرخ رشد در سال 2004 بوده که به حدود 9.9% رسیده و پایین ترینش در سال 2003 بوده که 5.9% بوده. یادتون باشه که آمار و ارقام در مورد کشورهای غیر صنعتی عقب افتاده و غیر دموکراتیک و استبداد زده فقط راهنمای بعضی از واقعیات برای ما میتونن باشن، چون مثلا در کشوری که هیچ چیز تولید نمی کنه رشد ناخالص ملی مثلا فرض کنید در مورد قطر که از حدود 20 میلیارد دلار در 2002 به 50 میلیارد دلار در 2006 رسید، در طول 4 سال 2.5 برابر شده، آیا واقعا 250% تولید ناخالص ملی به این معنی که کشاورزی، صنعت و خدمات بازرگانی و خدمات دیگه در این کشور رشد داشته؟ مطلقا اینجوری است. این به دلیل بالا رفتن قیمت نفت و گاز و سوختهای فسیلی هستش که باعث میشه اینه یک دفعه تولید ناخالص ملی و درآمدشون افزایش پیدا کنه. شاخص قیمت ها از 1% به 7.2% رسیده، یعنی تورم واقعی در این کشورها. پس بنابراین میبینید که اگر که حتی یک رشد 7.2% به طور واقعی وجود داشته باشه در طول این 4 سال، تازه تورم جهانی رو اینها تونستن تحمل بکنن. بدهی‌های خارجی قطر از 15 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 2002 به 25 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده. نیروهای خارجی که در قطر مستقر هستن از این قرارن 450 نفر کارشناس آمریکایی از سپتامبر 2006 در پایگاه هوایی الودید مستقرن. قطر با کشورهای مختلف در طول این سالها مانورهایی داشته که این مانورها از این قرارن با فرانسه در 2003، همونطور در همون سال با کشور عضو کنفرانس همکاری خلیج فارس، با ایتالیا 2007، با پاکستان 2007، با آمریکا و انگلستان 2002، با یمن یک مانور داشته در سال 2002. همونطوری که می‌بینید بیشتر این مانورهای اینها از سال 2003 به بعد هستش که و در سال 2007 دو تا مانور داشتن، یکی با ایتالیا و یکی با پاکستان و این نشان دهنده تلاش امریکایی هاست برای اینکه امکاناتی رو که در قطر فراهم کردن با دو متحد استراتژیک خودشون در منطقه یعنی پاکستان و ایتالیا هماهنگ بکنه.
بله.
قطر با این کشورها داره پیمانهای امنیتیه که حالا موضوع این پیمانها متفاوته، با بحرین، فرانسه، همه کشورهای عضو کنفرانس همکاری کشورهای خلیج فارس، آلمان، ایتالیا، ایران، کویت، عمان، عربستان، کره جنوبی و آمریکا. معاملات تسلیحاتی به صورت عمده‌ای که قطر داشته از این قرار، در سال 2003 از فرانسه قایق‌های تندروی DV-1S رو خریدن، از سوئد سامانه‌های تاکتیکی مخابراتی خریدن در سال 2004، از آمریکا هلیکوپترهای S-92 رو خریدن در 2005، موشک‌های پاتریوت، این خیلی مهمه، در سال 2006 خریدن، یک قرارداد خرید خدمات آموزشی نظامی داشتن با آمریکایی ها در سال 2006 و همینطور مقادیر هنگفتی تجهیزات تکمیلی برای استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی الهدی، یعنی پولش اینا دادن برای اینکه آمریکایی ها بتونن در اونجا مستقر بشن.
بله.
خب معلومه خرج که از کیسه مهمان بود خاتم طاهی شدن آسان بود، حالا در اینجا برعکسه، امریکایی ها آمدن تو خاک اینها مستقر شدن، بعدم که خزینه های هنگفتی رو به ناف به اصطلاح خزانه عمومی مردم قطر میبندن. استقرار ستاد فرماندهی عملیات هوایی در اودید و پایگاه اضطراری مرکز عملیات زمینی در اسم مشکلی هم داره از سیدیه یه چنین چیزی هستش، یک بندری هست در اونجا که آمدن این رو تبدیلش کردن به پایگاهی برای اینکه تحت شرایط اضطراری نیروهای آمریکایی از اونجا به عنوان یک پایگاه پشتیبانی عملیات زمینی بتونن استفاده کنن. از سیلیه هستش به صورت تجهیزاتی که مورد نیاز نیروهای واکنش سریع هست. اینا در سال 2006 قطر پولش رو داده، پرداخت کرده و در خاک خودش فراهم کرده برای اینکه امریکایی ها اگر نیروهای واکنش سریعشون خواستن در منطقه عملیاتی انجام بدن و در از خاک قطر خواستن عملیاتی داشته باشن علیه کشورهای دیگه، در واقع امکانات لازم و تجهیزات مورد نیازشون در اونجا فراهم باشه.
بله.
نیروهای مسلح قطر از این قرار هستند که 11800 نفر پرسنل نظامی داره که نیروی زمینی شامل دو تیپ پیاده هستش که جمعاً 11 تا گردان دارن، 44 دستگاه تانک مدل AMX-C ساخت کشور فرانسه دارن، 280 دستگاه نفربر زرهی و 56 قبضه توپ که موشک اندازهای چند پرتابه هم جز اونها هستش. موشک اندازهای چند پرتابه مثل همین کاتیوشا ها هستن که چندین موشک معمولا فاقد کنترل به خصوصی از لحاظ هدف تا روی هدایت تا روی هدف به صورت بالستیک پرتاب میشن، اینها رو کنار هم قرار میدن برای اینکه یک نقطه رو به طور متمرکز به شدت بکوبن که بهش میگن که artillery saturated fire یا آتش اشباع شده توپخانه. فرض کنید شما یک منطقه رو کشف میکنید که نیروهای دشمن در اونجا مستقرن، یک گردان از اینها نیستن که بر اساس استاندارد روسا که هم عراق و هم ایران رعایت میکرد حداقل 4 تا موشک انداز کاتیوشا هست که روی کامیون هستن که هر کدام 40 تا موشک رو پرتاب میکنن. حالا این 160 موشک رو فرض کنه که در یک منطقه فرض بفرمایید مثلا به اندازه 2 در 2 کیلومتر یعنی 4 کیلومتر مربع اگر بریزن هر آن چی که در اونجا باشه مورد اصابت قرار میگیره. قطر از نوع امریکایی های اینا استفاده میکنه که کالیبر بزرگتر و قدرت تخریب بیشتری داره، اما تعداد موشک هایی که روی هر کامیونه کمتر هستش. نیروی هوایی قطر 12 فروند هواپیمای جنگی، 7 فروند هواپیمای ترابری و 24 فروند هلیکوپتر داره. دفاع هوایی تاکتیکی نزدیک در قطر بر اساس 51 قبضه موشک‌انداز سبک بنا شده. یعنی از اهداف مهمشون به طور تاکتیکی و در فاصله نزدیک با موشک اندازهای سبک دفاع میکنند. نیروی دریاییش 7 تا کشتی جنگی سبک داره و 17 فروند قایق نیمه سنگین گشتی ساحلی. نیروی زمینی 6500 نفر، نیروی هوایی 1500 نفر، نیروی دریایی و گارد ساحلی 1800 نفر نیرو دارن که در مجموع 11800 نفر میشن. علاوه بر اینها پلیس قطر یک نیروی 8000 نفری هم داره. یادتون باشه که نیروهای پلیس وقتی میگیم 8000 نفر یعنی کل نیروی پلیسش که شامل نیروهای ستادی و خدمات غیر به اصطلاح انتظامی هم هست. ببینید تسلیحاتش از نظر کنترل کیفی بررسیش می‌کنیم ببینید چه چیزهایی دارن. مهمترین سلاح‌هایی که اونها دارن 12 فروند میراژ 2000 هست که در سال 1993 از فرانسه خریدن. جت‌های آلفا جت هست 6 فروند برای آموزش خلبانی که اینها را در فرانسه در 1980 خریدن. موشک‌های هوا به هوای کوتاه برد میکا هست که روی اون میراژ ها نصب میشه 144 فروند و موشک های با برد متوسط ماژیک هست ماژیک 2 272 فروند. اونا را هم از فرانسه خریدن که این سلاح های اختصاصی جنگنده های میراژ هستن. میکا رو باید با ساید وایندر و ماژیک 2 رو باید با اسپارو مقایسه کرد منتها دقتشون و تأثیر کلاهکشون کمتر از موشک های ساید وایندر و اسپارو ساخت آمریکاست. اونها موشک های برد متوسط با دقت و کلاهک بیشت بزرگتر دارن مدل R530-128 فروند که برای رهگیری برد بلند روی جت های میراج از این موشک ها استفاده می کنن.